بخش سوم فصل دهم کتاب غرور و تعصب. الیزابت زودتر از آنچه تصور میکرد جواب نامش را گرفت. خیلی خوشحال شد. هم که نامه به دستش رسید به درخزار کوچک نزدیک منزل دوید که خلوت بود و کسی آنجا مزاحمش نمیشد. بعد روی نیمکتی نشست و شروع کرد به خواندن نامه. با این تصور که از مطالب نامه راضی خواهد شد. زیرا طولانی بودن نامه نشان میداد که حاوی مطالب مهمی است. خواهرزاده عزیزم، نامه تازه به دستم رسیده و من امروز صبح را صرف جواب دادن به نامت میکنم، چون میدانم که جواب مختصر برای گفتن همه مطالب کفایت نمی کند. باید اعتراف کنم که از تقاضایت متعجب شدم. از تو انتظار نداشتم، اما فکر نکن عصبانی شده ام. فقط خواستم بدانی که فکر نمی کردم چنین کنجکاوی های اجانب تو لزومی داشته باشد. اگر خودت را به نفهمیدن زده ای، این جسارت مرا ببخش. داییت نیز مثل من تعجب کرده، به صرف این که پای تو در این قضیه در میان بوده، به خودش اجازه داده که اقدامهایی بکند. اما اگر واقعا غافل و بیخبری، من باید قضیه را روشن‌تر شرح بدهم. همان روزی که من از لانگبورن به خانه آمدم، داییت مهمانی داشت که انتظارش نمی رفت. آقای دارسی آمد. چند ساعت در اتاق دربسته با داییت صحبت کرد. قبل از رسیدن من این صحبت ها شده بود. کنجکاوی من به اندازه کنجکاوی تو نبود. آمده بود با آقای گاردینر بگوید که فهمیده از خواهرت و آقای ویکام کجا هستند. با هر دو نیز دیدار کرده و حرف زده. چند بار با ویکام، یک بار هم با لیدیا. آنطور که من فهمیدم یک روز بعد از ما از دربیشه راه افتاد و به شهر آمد تا هر دو را پیدا کند. علتش هم این بوده که فکر میکرده تقصیر او بوده که دیگران بی‌لیاقتی ویکهامو پی نبردند. وگرنه هیچ زن با شخصیتی نمی‌آمد عاشق ویکهام بشود و به او اعتماد بکند. با بلند نظری تمام غرور ظاهری خود را زیر پا گذاشته بود و میگفت دونشن است که کارهای شخصیش را به رخ دیگران بکشد. شخصیت و رفتارش کافی است که بقیه او را بشناسند. به خاطر همین قدم پیش گذاشت و وظیفه خود دانست کاری را که خودش در آن مقصر بوده جبران کند. البته اگر انگیزه دیگری هم می داشت، به نظر من چیزی از ارزش کارش کم نمی شد. چند روزی در شهر بود تا بالاخره آنها را پیدا کرد. سر نخهایی برای پیدا کردنشان داشت که ما نداشتیم. همین موضوع باعث شد پشت سر ما به لندن بیاید. ظاهرا خانومی هست به اسم خانم یانگ که زمانی معلم دوشیزه دارسی بوده و به علتی که آقای دارسی به ما نگفته است از این شغل مرخص شده. بعد خانه بزرگی در خیابان ادوارد گرفته و با اجاره دادن اتاقهایش امر معاش میکرده. آقای دارسی میدانست که این خانم یانگ با ویکام اشنایه نزدیک دارد. به خاطر همین به محض رسیدن به لندن به نزد او رفته و سراغ ویکام را گرفته بود. اما دو سه روزی طول کشید تا اطلاعاتی که میخواست به دست بیاورد. به نظرم این خانم تا پول و رشوه‌ای نگرفت حاضر نشد ویکهام را لو بدهد. از اول هم میدانست ویکهام کجا مخفی شده. ویکهام مسلماً همان موقع ورودش به لندن نزد این خانم رفته بود. اگر این خانم میتوانست آنها را در خانه خود بپذیرد، آنها نزد او اقامت میکردند. بالاخره دوست مهربان ما نشانی آنها را به دست آورد. در خیابان اقامت داشتن. دوست ما رفت ویکهام را دید، بعد اصرار کرد لیدیا را ببیند. گفته است که هدفش ابتدا این بوده که لیدیا را متقاعد کنند تا خودش را از این وضع بد خلاص کند. به محض جلب رضایت دوستان و کسانش نزد آنها برگردد و قول داده که تا جایی که دستش برمی آید کمکش خواهد کرد. اما دید که لیدیا اصرار دارد همون جایی که هست بماند. لیدیا اصلا به فکر دوستان و کسانش نبود. کمک آنها را هم نمی‌خواست و خلاصه به هیچ وجه حاضر نبود ویکهام را رها کند. مطمئن بود دیر یا زود عروسی خواهد کرد، ولی برایش مهم نبود که چه وقت عروسی می‌کند. آقای دارسی فکر کرد حالا که چنین احساساتی در سر لیدیاست، پس لاغر برای سرگرفتن هرچه سریع‌تر این ازدواج باید کاری کرد، چون در اولین گفتگویش با ویکهام فوری فهمیده بود که ویکهام اصلا قصد ازدواج نداشته. ویکهام خودش اعتراف میکرد که به خاطر بدهی هایش مجبور شده هنگ را تعیین کند و این بدهی ها خیلی به او فشار آورده. تا تمام عواقب فرار لیدیا را هم صرفاً به گردن لیدیا و بی‌پروایی اون گذاشته بود. ویکهام می‌خواست بلافاصله از خدمت استعفا بدهد و در مورد آینده نیز نمی‌دانست چه می‌خواهد بکند. می‌بایست به جایی برود، اما نمی‌دانست کجا. فقط می‌دانست که هیچ آهی در بساط ندارد. آقای دارسی از او پرسیده بود که چرا فوراً با خواهرت ازدواج نکرده. با اینکه آقای بنت فرد ثروتمندی محسوب نمی شده، باز هم می توانست کاری کند. وضع ویکهام بعد از ازدواج به هر حال بهتر می شد. اما آقای دارسی با جوابی که از ویکهام شنید، فهمید که او هنوز امیدوار است که با ازدواجی بهتر در جای دیگر به وضع خود سر و سامانی بدهد. با این حال بعید بود ویکهام در برابر پیشنهادی که بلا فاصله خلاصش کند مقاومتی نشان بدهد. چند بار با هم ملاقات کردند، چون میبایست درباره خیلی چیزها بحث کنند. البته ویکهام بیش از آنچه شدنی بود توقع داشت، اما سرانجام توقعاتش معقول‌تر شد. وقتی قرارمدارهایی با هم گذاشتند، آقای دارسی اولین کاری که میکرد این بود که دایت را در جامعه ام قرار بدهد. به خاطر همین شب قبل از رسیدن من به خانه ما در خیابان گریسچرچ آمد، اما آقای گاردینر را ندید. و آقای دارسی بعد از پرسجوی بیشتر فهمید که پدرت هنوز نزد دایی توست. اما قرار است صبح روز بعد برود. آقای دارسی فکر کرد بهتر است با داییت صلاح مشورت کند، نه با پدرت. به خاطر همین ملاقاتش را با داییت عقب انداخت تا پدرت رفته باشد. اسمش را هم نگفت و ما تا روز بعد فقط می دانستیم که آقایی برای کاری مراجعه کرده بود. روز شنبه باز هم آمد. پدرت رفته بود. داییت خانه بود. همانطور که قبلا گفتم خیلی با هم حرف زدن. روز یک شنبه هم همدیگر را دیدن و من هم آقای دارسی را دیدم. تا همه قرار و مدارها گذاشته شود. دوشنبه شد. به محض توافق پیک سریع به لانگبورن فرستادن. ولی مهمان ما آدم خیلی سرسختی بود. لیزی، به نظر من این سرسختی و یک دندگی بزرگترین عیب اوست. خیلی وقت‌ها عیب و ایرادهای مختلفی از او گرفتند، اما این یکی واقعی است. نمی‌گذاشت کسی جز خودش کاری بکند. البته من مطمئنم که دایت حاضر بود خودش همه چیز را حل و فصل کند. این را نمی‌گویم که ممنونش نباشید، پس حرفش را هم نزنیم. با هم مدتی جر و بحث کردند، واقعا بیش از آن حدی که جناب آقا و سرکار خانم لایقش بودند. ولی بالاخره دایت مجبور شد کوتاه بیاید و به جای آن که بتواند کاری برای خواهرزادهش بکند، مجبور شد فقط اعتبار و افتخار احتمالی کارها را به خودش منتسب کند. که خب، حقیقتاً کاذب بود. من فکر میکنم نامه تو امروز صبح خیلی خوشحالش کرد. چون حالا باید توضیحاتی میدادیم تا این نشانه های افتخار از دوشش برداشته شود و کسی که واقعاً مستحق تعریف و تمجید است شناخته بشود. اما لیزی، این را نباید کسی جز خود تو یا شاید هم جین بفهمد. به نظر من تو دیگر می دانی که برای این زوج جوان چه کارهایی شده است. بدهی های آقای داماد که به نظرم خیلی بیشتر از 1000 پوند بوده پرداخت می شود. به اضافه 1000 پوند دیگر که مثلا سهم لیدیا بوده و همینطور هزینه منصب جدید او. در قسمت قبلی نامم نوشتم که چرا آقای دارسی می‌خواست همه کارها را خودش انجام بدهد. معتقد است که تقصیر او بوده، به خاطر خودداری و ملاحظه کاری غلط او بوده که شخصیت ویکهام پنهان مانده و کسی ویکهام را نشناخته. شاید در این انگیزه حقیقتی نهفته باشد، اما من مطمئن نیستم که خودداری او یا اصولا خودداری هر کس دیگری دلیل قانع کننده‌ای برای این جور قضایا باشد. ولی با وجود همه این صحبت‌ها، لیزی عزیز من، تو باید مطمئن باشی که دایت اگر نفع دیگری برای او در این قضیه نمی‌دید، امکان نداشت تسلیم بشود. وقتی همه قرار و مدارها گذشته شد، آقای دارسی به نزد دوستانش برگشت که هنوز در پمبلی بودند. اما قرار شد که بار دیگر موقع ازدواج به لندن برگردد و آخرین مسائل مادی هم حل و فصل شود. به نظرم دیگر همه چیز را به تو گفتم. این موضوعی است که تو میگویی خیلی متعجبت کرده. امیدوارم لاغر ناراحتت نکرده باشد. لیدیا آمد پیش ما و ویکهام هم اجازه داشت هر وقت دلش میخواهد بیاید اینجا. او درست همانطور بود که قبلا بود، یعنی مثل آن زمانی که من میشناختمش. شاید نباید به تو بگویم که از رفتار لیدیا در روزهایی که پیش ما بود چقدر ناراضیم، اما از نامه چهارشنبه قبل جین فهمیدم که رفتار لیدیا در خانه شما هم چنگی به دل نمیزند. به خاطر همین حرف دلم را مینویسم و میدانم چیزی که میگویم باعث تکدر و ناراحتی بیشرت نمیشود. بارها خیلی جدی با او صحبت کردم، بدیهای کاری را که کرده به او گفتم، توضیح دادم که چه بدبختی هایی برای خانوادهش به بار آورده. اگر یک کلمه هم شنیده باشد جای شکرش باقی است، اما واقعا گوش نمیداد. گاهی از کوره در میرفت، اما بعد به یاد الیزابت و جین عزیز میافتادم و محض خاطر شما دوتا راه صبر و تحمل را پیش میگرفتم. آقای دارسی در موعد مقرر آمد و همونطور که لیدیا به تو گفت در مراسم ازدواج حاضر شد. روز بعد با ما غذا خورد و قرار شد روز چهارشنبه یا پنجشنبه باز برود. لیزای عزیزم، نکند از من بدت بیاید، چون میخواهم از فرصت استفاده کنم و چیزی را بگویم که قبلا جرأت نداشتم بگویم. این که خیلی آقای دارسی را دوست دارم. رفتارش با ما از هر جهت به همان خوبی بود که در دربیشر مشاهدش بودیم. درک و فهم و اظهار نظرهایش خیلی برای من مطبوع است. تمانها کم و کسریش سرزندگی و شور و شوق است که این هم اگر ازدواج خوبی بکند همسرش به او یاد خواهد داد. به نظرم خجالتی آمده. به ندرت اسم تو را به زبان می آورد. اما خب، خیلی ها خجالتی هن. لطفا مرا ببخش اگر پر روی کردم. لاغر زیاد تنبیه هم نکن و مرا از په بیرون نینداز. من تا تمام اطراف و اکناف اون پارک را تماشا نکنم خیالم راحت نمی شود. یک کالسکه کوچک با دو تا کره اسب خوشگل برایم کافی است. اما باید نامم را تمام کنم. بچه ها نیم ساعت از مرا صدا می زنن. دوست دارد خانم گاردینر. مطالب نامه چنان ذهن الیزابت را به تلاطم انداخت که خودش نمی دانست بیشتر احساس درد و رنج می کند یا رضایت. به شک و تردیدهایش درباره انگیزه آقای دارسی برای سرگرفتن ازدواج لیدیا نمی توانست پر و بال بدهد. چون آنقدر کار آقای دارسی خیرخواهانه بود که تصور هر گونه شک و تردید غیر ممکن به نظر می رسید. اما الیزابت در این حال همین شک و تردیدها را به جا می دانست و آنقدر احساس حق شناسی می کرد که موافق تصور بود اما حقیقت داشت. آقای دارسی به دنبال آنها به لندن رفته بود و تمامی دشواری ها و زحمت های جستجو را برای پیدا کردن آنها به جان خریده بود. به زنی مراجعه کرده بود که در مورد نفرتش بود. مجبور شده بود چند بار با مردی دیدار و جر و بحث کند و حتی به او رشوه بدهد که همیشه دیدنش اجتناب می کرده و شنیدن اسمش هم ناراحت می شده. همه این کارها را هم به خاطر دختری کرده بود که نه مورد علاقهش بود نه مورد احترامش. دل الیزابت گواهی می داد که آقای دارسی همه این کارها را به خاطر او کرده است. اما بلا فاصله فکرهای دیگری می آمد و این احساس الیزابت را پس می راند. الیزابت فکر می کرد که حتی اگر پای احساسات آقای دارسی در میان باشد، باز هم رفتار خودخواهانه الیزابت طوری بوده که این احتمال را منتفی می کند. زیرا وجود زنی که قبلا جواب رد داده، نمی تواند بر احساس نفرت آقای دارسی از ویکهام غلبه کند و حتی باعث شود برای قوم و خویش شدن با همین آدم منفور قدم پیش بگذارد. دارسی با جناق ویکهام بشود. اصلا غرور و مناعت تبش به او اجازه نمی دهد. آقای دارسی فوق تصور رفتار کرده بود. الیزابت از فکر این جوان مردی خجالت می کشید. اما آقای دارسی دلیلی برای کار خود آورده بود که زیاد هم دور از ذهن نبود. می شد قبول کرد که او احساس تقصیر می کرده و چون آدم بلند نظریست خواسته کوتاهی های خود را جبران بکنه. الیزابت وجود خودش را انگیزه اصلی کارهای آقای دارسی نمی دانست. اما فکر می کرد شاید او هنوز علاقه هایی دارد و شاید با این کار خواسته به رفع نگرانی ها و استراب های او کمکی کرده باشد. دردناک بود. خیلی دردناک است که آدم بداند مدیون کسی است ولی هیچ وقت نمیتواند دین خود را به او ادا کند. برگشتن لیدیا، اسم و آبروی او، خلاصه همه چیز را مدیون آقای دارسی بودند. اوه، الیزابت با تمام وجود به خاطر ناسپاسی‌های سابقش و سخنان تلخی که به زبان آورده بود متاسف و پشیمان بود. الیزابت احساس سرفکندگی می‌کرد، اما به آقای دارسی که فکر می‌کرد احساسی جز سربلندی نداشت. سربلند بود از اینکه دارسی در عالم همدردی و شرافت اینطور عالی رفتار کرده. چند بار تعریف و تمجیدهای زندایش را خواند. کافی نبود. اما الیزابت خوشش می آمد. الیزابت در عین تأسف و پشیمانی خوشحال بود که دایی و زندایش هر دو فکر می کنند نوعی محبت و اعتماد بین آقای دارسی و الیزابت وجود دارد. در این موقع الیزابت دید کسی دارد به طرفش می آید. از نیمکت بلند شد و افکارش گسست. قبل از اینکه بتواند به گذرگاه دیگری بپیچد، ویکهام در مقابلش ظاهر شد. ویکهام وقتی به الیزابت رسید گفت: متاسفم که خلوت شما را به هم زدم خواهر زن عزیزم. الیزابت لبخندی زد و گفت: همینطور است، اما معنیش این نیست که ناراحت شدم. اگر مزاحم شدم واقعا متاسفم. ما دوستان خوبی بودیم و حالا هم بهتر از قبل. البته آیا بقیه هم دارن میان اینجا؟ نمیدانم. خانم بنت و لیدیا دارن با کالاسکه میروم مرته. خواهر زن عزیز، از دایی و زندایتان شنیدم که شما پمبلی را دیده اید. الیزابت جواب مثبت داد: خوش به حالتان، اما به نظرم برای من ضروریتی ندارد، وگرنه سر راه هم به نیوکاسل سری به آنجا میزدم. حتما سرایدار پیر را هم دیده اید. تفلکی رینولدز همیشه به من علاقه داشته، ولی لابد از من اسمی نبرده. بله؟
برعکس، اسمتانم برد.
خب چه گفته؟
گفته شما وارد خدمت نظام شده اید و نگران است که اوضاع رو به راه نباشد. میدانید که در فاصله به این دوری هر چیزی ممکن است سوء تعبیر بشود.
ویکهام لبش را گزید و گفت: البته.
الیزابت امیدوار بود که ویکهام دیگر چیزی نگوید، اما ویکهام کمی بعد گفت:
ماه قبل که دارسی را در لندن دیدم تعجب کردم. چند بار از کنار هم گذشتیم. نمیدانم آنجا چه کار داشت.
الیزابت گفت: شاید در تدارکات ازدواج با دوشیزه دوبورک بوده. لابد کار مهمی داشته که این موقع سال به لندن رفته.
حتما وقتی به لمتن رفتید او را دیدید؟ به نظرم از گاردینرها شنیدم که او را دیده اید.
بله، ما را به خواهرش معرفی کرد.
خواهرش را دوست دارید؟
خیلی زیاد.
من هم شنیدم که در این یکی دو سال خیلی بهتر شده. آخرین باری که او را دیده بودم زیاد تعریفی نداشت. خیلی خوشحالم که دوستش دارید. امیدوارم بهتر بشود.
مطمئنن دوره سخت را پشت سر گذاشته.
از روستای کیمتن هم رد شدید؟
تصور نمی کنم.
قرار بود معاش و مقرری من از آنجا تامین بشود. چه جای معرکه‌ایه. خانه کشیشی عالی از هر لحاظ مناسب من بود.
مگر از وعظ و موعظه خوشتان می آید؟
خیلی زیاد. این را وظیفه‌ام می دانستم. سختی ها و دشواری هایش خیلی زود عادی می شود. آدم نباید ناراضی باشد. راستش برای من خیلی عالی می شد. آرامش، خلوت زندگی، جواب تمام آرزوهایم را برای رسیدن به خوشبختی می داد. ولی قسمت نشد. وقتی در کنت بودم، دارسی چیزی از این قضیه نگفت.
از منبع موثق که امین هم بود شنیدم که تحت شرایطی و با میل اراده ارباب فعلی می بایست به شما واگذار شود.
پس شنیده اید؟ بله، چنین چیزی بود. شاید یادتان باشد من هم از اول همین را به شما گفته بودم.
این را هم شنیدم که یک وقتی برخلاف حالا وعظ و موعظه زیاد با مزاقتان جور در نمی اومده. حتی گفته بودید که هیچ وقت قصد ندارید به کسوت روحانیت در بیایید. کاروبارتان را هم با توافق خودتان یک سره کرده بودید.
پس شنیده اید؟ بی اساس هم نیست. شاید یادتان باشد اولین باری که با هم صحبت می کردیم این نکته را به شما گفته بودم.
حالا دیگر به در خانه رسیده بودن. چون الیزابت تند راه می رفت تا زودتر از دستش خلاص بشود. در این حال چون به خاطر خواهرش هم که شده نمی خواست ویکهام را برنجاند، لبخند محبت آمیزی زد و در جواب فقط این را گفت: بفرمایید آقای ویکهام، حالا دیگر خواهر و برادریم. بیایید در مورد گذشته جر و بحث نکنیم. امیدوارم از این پس فکر ما یکی باشد. الیزابت دستش را دراز کرد. ویلهام که نمی‌دانست چطور حفظ ظاهر کند، با محبت دست الیزابت را بوسید، بعد وارد خانه شدند.